مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ارجمندی رادیوی آزادی، امروز چهارشنبه 13 ایولی سال 2011 است. در دوشنبه هلو ساعت 7 بیگاه من خیرمون بقازاده شما رو به شنیدن نشر نوی مجله شامگاهی دعوت میکنم. همکارم سید قاسمی قیانپور مرو نخست با تازه ترین خبرهای ساعت شناس میتونند بفرمایید.
تشکر خیرمون شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. اولی ولایت هلمند در راه به مراسم جنازه احمد ولی کرزای از یک سوی قصد جان به سلامت بود. با سه کشور شروع ملی تاسیس کرده آشوبگران لیبیا را چون نماینده قانونی مردم اعتراف کردند و سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر خواستار رهایی خبرنگار بی بی سی اورون بوی عثمانوف شد. تفسیر خبرها، والی ولایت هلمند گلاب منگل در راه به مراسم جنازه احمد ولی کرزای برادر خردی رئیس جمهور افغانستان حمید کرزای از یک سوی قصد جان به سلامت برد. در موضع میوند قندهار یکی از ماشین‌های والی از مینه اداره شونده ترکید. در این حادثه دو نظامی افغان مجروح شدند. در مراسم جنازه برادر رئیس جمهور افغانستان در قندهار هزاران نفر شرکت داشتند. با مراسم که تحت چاره‌های بی سابقه امنیتی گذشت، خود حمید کرزای سروری می‌کرد. احمد ولی کرزای که رهبر شورای ولایت قندهار بود، روز سه‌شنبه در منزلش در شهر قندهار از تیر محافظش کشته شد. مسئولیت کشتار را طالبان برداشت گرفت و آن را بزرگترین دستاورد خود ارزیابی کردند. طبق خبر دیگر از افغانستان، بر اثر حمله یک مرتلب در منطقه تگاب ولایت کپیسا واقع در شمال شرق کشور، پنج نظامی فرانسوی از نیروهای بین المللی تامین امنیت در افغانستان به هلاکت رسیدند. در این حمله چند ساکنی آسایشتا جراحت برداشتند. در همین موضع یک مرتلبی دیگر خود را در کنار کاروان ماشین‌های نیروهای فرانسوی انفجار کرد. چند سرباز فرانسوی، ساکنان محلی و یک کارمند پلیس افغان مجروح شدند. یک روز پیش رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکازی از پایگاه نظامیان کشور در کپیسو دیدن کرده بود. و از دیگر خبرها، بلژیک، لوکسمبورگ و هلند شورای ملی گزارش لیبیا را چون نماینده قانونی مردم این کشور اعتراف کردند. روز چهارشنبه وزیران امور خارجه این سه کشور هم در بروسل با رئیس اداره سیاست بیرونی شورای ملی تاسیس کرده آشوبگران لیبیا ملاقات داشتند. از این پیش خبر داده شد که نیروهای وفادار به رهبری لیبیا معمر قذافی عملیات گسترده برای ضبط شهر الکوالیش را شروع کردند. چند روز پیش آشوبگران این شهر واقع در جنوب تریپولی را تحت نظارت قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع از حقوق بشر هومن رایتس واچ اطلاع داد که در چند شهر اشغال کرده آشوبگران غارت و آتش زنی مغازه و منزل و دیگر ملکیت جانبداران قذافی شروع شده است. دادستانی سربیا اتهام علیه همسری جنرال سابق سربهای بوسنی راتکو ملادیچ را لغو کرد. باسیلکا ملادیچ هم در غیر قانونی نگه داشتن سلاح غیب دار می شد. هنوز ماه اپریل خانم ملادیچ به موفتیشون گفته بود که افتماد و سه توفنگچه سالی 2008 در منزلشان در بلگراد آشکار شده به شوهرش تعلق دارند. مرافع راتکو ملادیچ در دادگاه بین المللی هیگ یوگاگا اوید با یوگسلاوی سابق روز 3 ایون شروع شد. جنرال سابق سربهای بوسنی در جنایت نظامی و جنایت علیه بشریت عیبدار می شود. او یکی از مجرمان اساسی کشتار دست جمعی مسلمان ها در شهر سربرنیتسا در سال 1995 محسوب می شود. آن وقت از دست نظامیان ملادیچ بیش از 7000 مردان و نورسان مسلمان به قتل رسیده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش هم در پاریس بار دیگر خواستار رهایی خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی در تاجیکستان اورون بوی عثمانوف شد. خبرنگار رسو یک ماه پیش با اتهام عضویت در حزب تحریر بازداشت شده بود. دیروز دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده اظهار نمود که تفتیش پرونده اورون بوی عثمانوف ختم و به دادگاه نهایی ارائه شده است. در اظهارات خبرنگاران بدون مرز گفته شده است آن دلیل که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به این پرونده توجه کرده است بیانگری به گوش مقامات رسیدن صدای خبرنگاران و جامعه بین المللی است. امروز شرکت رادیو و تلویزیونی بی بی سی هم بار دیگر در رابطه با پرونده اورون بوی عثمانوف اظهارات پخش کرد. مسئولین شرکت با تکیه به اطلاع اخیر دادستان کلی تاجیکستان اظهار امیدواری کردند که این روند به زودی و با آزادی کامل و برگردانیدن نام نیک اورون بوی عثمانوف ختم می شود.
تشکر به شما سید قاسم قیامپور همکارم رو در جریان آخرین تحولات تاجیکستان و جهان حالا قرار دادن. اما برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز شما می توانید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید که در آنجا به زبان های تاجیکی و روسی به شما تازه ترین خبرها و گزارش ها پیشکش می شود. ozodi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
و حالا عنوانی مطالب اصلی این نشر مجله شامگاهی. سفر نیکلای بردوژا به تاجیکستان تا 15 ایول ادامه خواهد کرد. ریتینگ گرانترین شهرهای جهان برای شهروندان خارجی و تولدی به سابقه در تخصی امریکا تیفلی با وزن 7.3 کیلوگرم چشم به دنیا کشد. و برنامه رو نخست با شروع سفر دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به تاجیکستان شروع میکنیم. در جریان دید و بازدیدهای چهار روزه نیکلای بردوژا با مقام های بلندپایه سیاسی و نظامی تاجیکستان از جمله با رئیس جمهوری امام علی رحمان قرار است مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزای افغانستان بررسی شود. همکارم رحمت کریمی دولت این موضوع رو دنبال کرده است.
آغازی سفری چهار روزه نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به تاجیکستان دو روز در تاریخ اتفاق افتاد که نظامیان روس و تاجیک همه ساله از آن در 13 ایول یادآوری میکنند. بر اثر حمله غافلگیرانه نیروهای سابق مخالفین تاجیک در شب 13 ایول سال 1993 در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در زاستاوای 12 25 سرباز روسیه کشته شده بود. سفری بردیوژا به تاجیکستان از نثار گل به خاطر این سرباز بازان آغاز شد. اما همانا مسئله‌ای که در محور ملاقات‌های بردیوژا و مقامات تاجیکستان قرار دارد، نگرانی از همین مرز هاست. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر و افراط‌گرایی توسط مرزهای افغانستان در هراسند و راه برای پاسخ گفتن به این چالش‌ها خاصه بعد خروج نیروهای غربی از افغانستان را جستجو می‌کنند. فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان می‌گوید:
سفر جمهوری با مقامات بررسی مسئله همکاری های عربی عربی تکنیکی بی‌خطری در منطقه آسیا مرکزی همین چیز است با وزیر دفاع و رهبران دیگر مقامات قدرتی در یک جایگی بخرند.
قاسم شاه اسکندروف مدیر مرکز تحقیقات افغانستان معاصر تاجیکستان میگوید در آستانه خروج نیروهای غربی از افغانستان اوضاع در آن کشور رو به بهبودی نیست، بلکه تحولات بیشتر نگران کننده است و نه تنها برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، بلکه برای همه کشورها و سازمانهایی که در منطقه منفعت دارند. آقای اسکندروف میگوید
روز تا روز صفوفی طالبان اینجا زیاد می شود، عملیات تروریستی اینجا زیاد شده استاده است. بنابراین البته نگرانی کشورها از اون است که بعد از خروج نیروها یا که آغازی خروج نیروها از افغانستان وضعیت اینجا چگونه می شود.
مقامات تاجیکستان از دو ماه به این سو بارها اعلان کرده اند که معلومات کافی در اختیار دارند که در قلمرو افغانستان گروه های نوی مسلح در حال سازماندهی و عبوری مرز هستند. این نگرانی همچنان برجاست و کارشناسان میگویند که سفر نیکلای بردیوژا به تاجیکستان نشانه از تقویت این نگرانی هاست. اما سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در واقع در برابر این چالش هایی که در پیش رو دارد چی کاری عملی میتواند انجام دهد؟ قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید
در چند سال گذشته تحولاتی که در آسیای مرکزی به وقوع پیوست، از جمله در قرقیزستان دو انقلاب به وقوع پیوست، درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان، همچنین چندین حادثه های تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی، ما نقش مؤثری این سازمان را مشاهده نکردیم.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از تشنج اوضاع در شمال افغانستان و تأثیر مستقیم آن به کشورهای منطقه همین طور نگران است. این سازمان نظامی یک راه حل را در کمک کشورهای عضو سازمان پیمان به مقامات افغانستان در امر تأمین ثبات در داخل آن کشور می‌بیند. این پیشنهاد را در دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی بر رهبران کشورهای خود در دو ماه پیش داده بودند، اما این پیشنهاد هنوز به عمل تبدیل نشده است. تحلیلگران میگویند دولت‌های آسیای مرکزی یک خطر مشترک را از آن طرف آمو و همچنین نیاز به همکاری در پاسخ گفتن به این خطر را احساس می‌کنند. اما سیستم همکاری آنها به طور لازم برای پاسخگویی به این چالش ها شکل نگرفته است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع بازدید دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی از تاجیکستان که طور گفتیم در محور آن مسائل افغانستان قرار دارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اینجا رادیوی آزادی است. بعد 16 سال کشتاری دست جمعی مسلمانان در منطقه سربرنیتسه بوسنیا، دادگاهی هلند حکم کرد که حکومت این کشور در آن گناهگار است که نیروهای حامی صلحش از عهده حمایت اهالی آسایشتن نبرآمدند. این حکم تنها به سرنوشت سه مسلمان بوسنی دخل دارد که در پایگاه سربازان هلند ایفا وظیفه کردند. پیوندان این سه نفر هم در میان هزارها مرد مسلمان بودند که در رویدادهای سال 1995 قربانی به عملی نیروهای پاسداری صلح هلند شدند. حکم اخیری دادگاه به قول کارشناسان به نزدیکان بیش از 8000 قربانی دیگری قتل عام سربرنیتسه امکان می‌دهد که از بالای پاسداران صلح که می‌توانستند پیشروی قتل‌ها را بگیرند شکایت برند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات حادثه رو گزارش میدهد که 16 سال بعد رخ دادنش تازه حق به حقدار میرساند.
سال 1995 در اوج جنگ بوسنیا، سازمان ملل متحد به بتالیون هلندی حامی صلح دستور داد که اهالی آسایشته را از حمله نیروهای سربهای بوسنی حمایت کند. نیروهای سربهای بوسنیا که تحت فرماندهی جنرال راتکو ملادیچ قرار داشتند به بتالیون هلندی وعده دادند که امنیت مسلمانان آسایشته بوسنیا را کفالت می‌دهند، ولی بعداً آنها در سربرنیتسا بیش از 8000 مرد و نورس مسلمان را به قتل رساندند. این بزرگترین کشتاری دسته جمعی در اروپای بعد جنگ دوم جهانی میباشد. سازمان ملل متحد، کنگرس ایالات متحده آمریکا و دو دادگاه بین المللی قتل عام سربرنیتسا را گنوسید عنوان دادند. ماه می سال روان مقامات سرب ملادیچ را بازداشت نموده به دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل متحد انتقال دادند. حالا محاکمه او در تریبونال بین المللی شهر گاگا ادامه دارد. دادگاه بازنگری یا خود اپلیاسیونی هلند اسنای ارزیابی دعوای نزدیکان سه مسلمان بوسنی که در پایگاه سربازان هلندی کار میکردند حکم براورد که بتالیون هلندی از عهده حمایت مردم آسایشته نبرآمده است. دادگاه حکومت هلند را مسئول کشتار سه فرد مذکور نامیده امر داده است که به وارثان قربانی ها مبلغ معین به حیث جبران تقدیم گردد. هر سه مسلمان بوسنی در پایگاه کنار سربرنیتسا ایفای وظیفه میکردند و وقت سربها شهر را اشغال نمودند میخواستند در جای کارشان پنهان شوند، ولی سربازان هلندی آنها را به سربها تسلیم نمودند و هر سه به قتل رسیدند. لیزبت زیگولد وکیل سه قربانی خاطر نشان میکند که نزدیکان قربانی ها در سال 2002 به دادگاه مراجعت کردند، ولی بعد 6 سال محاکمه و تحقیق دادگاه سطح پایانی حکم براورد که بتالیون هلندی مسئول این جرم نیست، زیرا سربازان زیر پرچم سازمان ملل متحد بودند. به قول خانم زیگولد حکم اخیر نه سازمان ملل متحد بلکه حکومت هلند را گناهگار می‌داند.
این
یک نمونه بوده می‌تواند، زیرا تا این وقت احساس عمومی این بود که کشورهای تقدیم کننده سرباز مسئول کمبودی ها نبوده، محض سازمان ملل متحد جوابگری آن
هاست.
در ارزیابی این حکم نماینده سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch ریچارد دیکر میگوید حکم دادگاه هلند تاریخی است. او میافزاید به فکرم این تصمیم به بخش حمایت صلح سازمان ملل متحد و کشورهای علاهیده واضح میکند که اگر آنها مسئولیت حفظ اهالی آسایشته را بردوش گرفتند، آنها باید این وظیفه مسئول را صرف نظر از تهدید به جان دیگران اجرا
نمایند.
در سال 2002 وقت تفصیلات کشتار دسته جمعی بیش از 8000 مسلمان بوسنی در سربرنیتسا و ناعهده برائی نیروهای هلندی آشکار شد، حکومت زیر رهبری ویم کوک به استعفا رفته بود. همین طریق کارشناسان میگویند حکم دادگاه درباره سرنوشت سه نفر میتواند نزدیکان قربانی های دیگر این فاجعه را در جستجوی حقیقت به دادگاه هلند برده، هر کشوری را که در عملیات حفظ صلح سازمان ملل اشتراک میکند به مسئولیت بیشتر تشویق نماید.
گناهگار دانسته شدن نیروهای پاسداری صلح هلند در کشتارهای جمعی سربرنیتسا 16 سال پیش.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
آزادی نقطه تیجی. در شهر خوروغ آموزگاران دانشگاه دولتی طلب دارند حق زحمت آنها پرداخت شود. اینک دو هفته می شود که معاش یک ماه گذشته و حق رخصتی 70% کارمندان دانشگاه پرداخت نشده است و این چیز سبب دست به اعتراض زدن آموزگاران شد. حساب شده است که حجم کلی قرض در برابر کارمندان دانشگاه بیش از 100,000 سومانی را تشکیل می دهد. روز چهارشنبه گروهی از آموزگاران ناراضی از سری وقت پرداخت شدن حق پرداخت نشدن حق زحمت در یک سینفخانه به قول خود دست به اعتراضی خاموش زدند تا که رهبریت دانشگاه مسئله آنها را حل کند. در مقابل ماموریت دانشگاه میگوید که منتظر پرداخت حق تحصیل دانشجویان در رشته های تجارتی است که 69% حجم معاش آموزگاران را تشکیل میداده است. اعتراضگران میگویند که تاخیر در پرداخت معاش به یک مسئله اصولی هر تابستان تبدیل شده است. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال تلاش کرد تفصیلات این حادثه را روشن کند.
گروهی استادان دانشگاه دولتی خوروغ برای تأخیر در پرداخت معاش اعتراض کردند. اعتراضگران میگویند قریب دو هفته بوز با جای استراحت و فراغت با امید معاش و رخصت پول او روزشان رو در نزد کاسه دانشگاه سپری میکنند. لولوی دولتبیک یکی از اعتراضگران و نامزد علوم فلالوگیا صدارت دانشگاه رو به تنظیم نادرست مبلغ بودجه و شرطنامه وابدار میکند که به بسیار اولتو به تأخیر در پرداخت مزد منت سبب میشود و بیان داشت:
چند سال این جانب معلمان معاششان در وقتشان گرفتن نمیتوانند. مسئله معاش گرفتن تا ماه اوگوست دوام میکند. حالا هم که پول از حساب دانشجویانی که شرطنامه میخونه به دانشگاه پوره میرسد.
با گفته اوشوربیک شامیروف، برای بیشتر آموزگاران دانشگاه مزد منت یگانه سرچشمه درآمد بوده. طبق قوانین مزد منت باید در نوبت اول پرداخت شود، اما در حالی که صدارت برای تعمیر ساختمان و اجرای دیگر کارهای خواجگی داری و فرهنگی مبلغ مییابد، پرداخت معاش با مشکلات دچار گردیده است. به قول شمس الدین شویکوف، آنها شکل خاموش اعتراض در اودیتور را انتخاب کردند زیرا میخواهند در دایره قانون عمل کنند و باور دارند که صدایشان به گوش صدارت دانشگاه میرسد.
اعتراض خواستان زیاد از 20 نفر، لیکن امروز تعدادشان کمتر جمع شدند.
اما در صدارت دانشگاه تاخیر در واردات مبلغ بودجوی و قرضداری دانشجویان را در مورد پرداخت حق تحصیل سبب ظهور مشکلات ارزیابی میکنند. این هم در حالی است که برای آموزگاران دانشگاه 31% معاش از حساب مبلغ بودجوی و 69% آن از کیسه دانشجویان گروهی شرطناموی پرداخت می شود. سرمحاسب دانشگاه زوربیک نظر شویف می گوید که مشکلات پرداخت مزد منت مویانوار نیز بنابر دیر وارد شدن مبلغ بودجه به میان می بیاید، ولی اون وقت وابسته به شروع سیاسی زمستانه و زیاد شدن صف سپرندگان مبلغ شرطناموی مزد منت سر وقت پرداخت می شود، ولی در تابستان واردات مبلغ شرطناموی به کاسه کمتر می گردد. بنابر اطلاع داوطلبان هم برای سپردن اجرتو به گروه شرطناموی شتاب ندارند و کوشش میکنند که سر اول بختشان رو در گروه بودجوی سنجند و در صورت ناکامی اجبارن روی به گروه شرطناموی میآورند. از سوی دیگر به گفته سرمحاسب، قرضداری دانشجویانی که در گروه شرطناموی تحصیل میکنند به 1,000,000 سومانی رسیده است. به گفته کارشناسان، کاهش درآمد مهاجران کاری و بالا رفتن نرخ تحصیل شرطناموی اخیراً و پرداخت حق تحصیل پیوندان خویشاوندانشان در زادگاه و معاش آموزگاران دانشگاه نیز تأثیر بر جای گذاشته است. میرزا جلال شوجمول، رادیوی آزادی، خوروغ.
اعتراض خاموش آموزگاران دانشگاه دولتی خوروغ از سری وقت پرداخت نشدن معاششان. اگر شما میخواهید در زمینه این مطلب فکر و اندیشه خود را بیان کنید، شنونده عزیز میتوانید زیر مقاله میرزا جلال شاه جمال در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نظر خود را نوشته کنید. ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا شنونده عزیز، فرصت است که با یک مطلب خیلی جالب گوش دهیم. لیلیا بوی و یک دختری روس که حالا از مناطق مختلف اروپایی دیدن میکند میگوید که قیمت خدمت رسانی و زیست در اکثر شهرها از جمله پراگ پایتخت جمهوری چک و یوونا پایتخت استریا تحمل پذیرند. او که در مسکو زندگی میکند میگوید در مقایسه با مسکو قیمت های اینجا خیلی بهترند.
برای ما خیلی مهم است که قیمت غذا از حد زیاد بلند نباشد. اینچنین مسئله زیست در خانه های اجاره و مهمانخانه ها هم باید مناسب باشند. و البته خرج راه در نقلیات داخل شهری و بین شهری هم اگر کمتر و برای ما بر این دانشجویان امتیازناک باشد خیلی مهم است. من از مسکو هستم و فکر میکنم که قیمت زندگی در پایتخت روسیه نه فقط برای خارجی ها بلکه برای مردمی محلی هم خیلی بلند است. نرخ ها برای خوراک، برای اجاره منزل، برای همه چیز بلند است.
یک شرکت تحقیقاتی بین المللی مرسر اخیراً نتیجه های پرسیش نوی خود را راجع به قیمت زیست و زندگی در شهرهای مختلف برای خارجی ها نشر کرد. سال دویم است که پایتخت انگولا شهری لواندا چون گرانترین شهر در جهان معرفی شده، بعدی آن توکیو پایتخت ژاپن، نجامینا پایتخت چاد در مقام های دویم و سیوم قرار گرفتند. با دهگانه قیمت ترین شهرها اینچنین مسکو پایتخت روسیه، ژنو پایتخت سوئیسری، اوساکا ژاپن، زوریخ سوئیسری، سنگاپور، هنگ کنگ و سان پائولو برزیلیا داخل شدند. در مقام های پایین تر از آن شهرهای لندن، سئول، پکین، شانهای، تل اویو، پاریس، سن پترزبورگ قرار گرفتند. شرکت مرسر میگوید که تحقیقات خود را در 214 شهری 5 قاره سیاره برگزار کرده، نرخ و نوای 200 نامگوی مال و خدمت رسانی را مورد آموزش قرار داده است. از جمله نرخ راه کرا، اجاره منزل، غذا، سر و لباس و تفریح را آموخته و با هم مقایسه کرده است. هدف اساسی این است که حکومت ها و شرکت های کلانی خارجی به هنگامی تامین زندگی شهروندان و کارگرانشان در خارج خلاصه های این تحقیقات را به نظر گیرد. در تحقیقات مذکور شهر نیویورک به عنوان مکان اصلی برای مقایسه خراجات زیست و زندگی مقرر شده است. ضمناً این شهر سر جمعیت آمریکا در مقام 27 پرسش قرار می گیرد. مؤلفان این تحقیقات میگویند که با گرانی قیمت ها در شهرهای جهان چند عامل تاثیرگذار می شود. از جمله تغییر قرب ارز خارجی، اینفلاسیا و تورم، ناامنی سیاسی، آفات های طبیعی و دیگرها. شرکت مرسر میگوید که با نظر داشت این عامل ها حکومت ها و کارخانه ها باید حق زحمت، امتیازها، تامینات معیشی شهروندانشان که در خارج کار زندگی میکنند موافقان پرداخت کند. مثلا در یک سال اخیر تحقیقات نشان داد که قیمت ها در قلمرو اروپا نسبتاً ثابت باقی مانده، ولی در آفریقا قیمت منزل و اجاره شدیداً بلند رفته است. شهرهای کلانترین استرالیا مثلا به خاطر تقویت قیمت دلار ملیشان در مقابل دلار آمریکایی اکنون به قطار کشورهای گرانترین شامل شدند. تحقیقات مذکور برخی شهرهای آسیای مرکزی را نیز بهاگذاری کرده، از جمله به شهر الماتای قزاقستان مقام 72 و به تاشکند پایتخت ازبکستان مقام 176 را اختصاص داده است. دوشنبه یا دیگر شهر تاجیکستان مورد نظر محققان غربی قرار نگرفت، احتمالاً با آن خاطر که قیمت های زیست در اینجا غیر قابل قیاس با قیمت های نیویورک است. ولی در یک صحبت با یک مرد خارجی که در تاجیکستان به سر میبرد، خواستم با وضع زندگی و خراجات او همچون یک مرد خارجی روشنی اندازم. ابراهیم نامی تغییر یافته آموزگار است از کره جنوبی که در دانشگاه ملی تاجیکستان زبانی تاجیکی را آموخته است و میگوید با چند دلیل از جمله به خاطر کمتر بودن خرج زندگی در تاجیکستان همراه با اهل خانواده‌اش در دوشنبه به سر می‌برد.
از نسبت ما ارزان تر، لیکن بچتخه نسبت اکنومیک تاجیکستان کمتر کمتر است. نرکی اجرای منزی رو باشد بچتخه از سیپتی از روی سیپت کمتر است.
شما برای اجرای منزل چقدر پول صرف میکنید هر ماه؟
پیشتر $300 خوریده بودم، حالا محاولیده $500.
در دوام یک سال آخری که شما زندگی میکنید در تاجیکستان نرخ ها زیاد تغییر یافتند؟
نرخ هاش تغییر کشه، آنکی ماشه.
شما در آینده هم در تاجیکستان زندگی کردن میخواهید؟
میخواهم، چونکه اینجا اصلی کم وایرون میکنه. آب و هوا تازه، آب و بوشه کمتر از نسبت ما نه، لیکن هوا تازه. ما تکنیکی پیش رفتیم، لیکن آدم تنها تکنیک کردی که دای کردن من تکنیک نمیتوانیم و آدم با آدم مناسبتی خوب شدن از همه مهمتر بچه‌ها.
شما همراه با اویلاتون یا تنها زندگی میکنید؟
اویلا ها سپر جان.
خراجاتی که شما برای فرزندانتون میکنید و همه این چیز یعنی ارزانتر نظر به زندگی در کره جنوبی هستن در تاجیکستان؟
ارزانتر.
ارزانتر.
چون که مالهای ما سیمتر از این یکی سپر مالها از نسبت تاجیکستان سپرش بلندتر نرخشم بلندتر سیمتر.
بچه های شما در کدام مکتب میخوانند؟
21 زبان روسی میخوانند.
و تشکر به این هم صحبتمون که ابراهیم نام داشته آموزگار است و از کره جنوبی به تاجیکستان آمده زندگی را اختیار کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
فرصتش است با همراه با همکارم نصرالله لطیف خبرهای تازه ترین ورزشی تاجیکستان را بشنویم.
دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان برای آمادگی به بازی سبقه انتخابی جام جهان با تیم ملی سوریه روز 13 ایول عازم قطر شد. باید دسته منتخب تاجیکستان 18 فوتبال باز شامل است که 11 نفری آنها بازیگران تیم استقلال دوشنبه می باشند. حملگر یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال در تیم ملی تاجیکستان نیز این وظیفه را به عهده دارد. وی زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت
نصیب باشد ما در قطر شهر دوخه یک هفته با بازی با دسته سوریه تیاری میبینیم.
بازی اولی سبقه انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 میانی دسته های سوریه و تاجیکستان 23 ایول در اردن و بازی جوابی 28 ایول در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار خواهد شد. پیش از سفر دسته منتخب تاجیکستان به قطر دو بازی موقوف مانده سبقه لیگ عالی فوتبال کشور برگزار شد و با پیروزی دسته های پیش صف جدول مسابقات پایان یافت. دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه اویاتور پایتخت کشور بر تیم خیر وحدت با حساب 1-0 غلبه کرد. گل حل کننده را نیم حمایتگر دلشاد واصف در دقیقه 86 به ثمر رساند. یوسف ربیف بهترین گلزن مسابقات درباره این بازی چنین ابراز نظر کرد.
امروز بازی خیلی وزبین گذشت، کمش با فیروم هوا خیلی گرم بود، اینم با بازی بسیار تاثیر داد.
دسته استقلال با 46 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات استوار نمود. تیمی ریگر تدازی ترسونزاده که در میدان خود دسته وخش قرغانتپه را با حساب 4-1 شکست داد با 42 امتیاز به جای دوم برآمد. ولی ریگری ها نسبت به دسته روشنی کولاب که با 41 امتیاز در زینه سوم قرار دارد یک بازی زیاد کردند. بگاهی شنبه 16 ایول در شهر وحدت بازی موقوف مانده دور 19 مسابقات میانی دسته میزبان خیر و روشنی کلوب برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در این لحظه های برنامه خبری جالبی داریم برای شما شنونده عزیز. مطبوعات آمریکایی عکس های پسری بزرگی هفته پیش در زایشگاه تخس به دنیا آمده را نشر کرد که 7.3 کیلوگرم وزن دارد. این پهلوان پسر به خاطر والدینش مایکل و جانت براون جامایکل براون نام گرفت که فرزند چهارم این خاندان است. میگویند جامایکل در تاریخ تخس نخستین نوزاد است که غیر انتظار با چنین وزنی فوق العاده زیاد چشم به عالم کشد. وقتی طفل به دنیا آمد طبیبان نتوانستند زیرپوشی به قد و وزنش مناسب پیدا کنند. پدری طفل میگوید که تمام بیساتینه که برای این پسر از قبل آماده کرده بودند دیگر خرد شده است و به کار نمی آید. بعضی طبیبان میگویند که این معمولا وزنی کودک تا 6 ماه است. ولی مهمتر از همه در تشریح سبب فوق العاده بزرگ تولد شدن طفل گرفتاری مادرش به هنگام حامله‌داری با دیابت قند گفته می شود. طبیبان میگویند گاهی زنها به هنگام حامله‌داری ناگهان گرفتاری چنین مریضی شده به همین شکل بعد یعنی بعد تولد کودک از این مریضی ناگهان خلاص می شوند. حالا طبیبان آمریکایی تلاش دارند که قند خونی کودک را نظارت کنند، وگرنه کلا صحتی او کاملا خوب ارزیابی می شود. پدری طفل میگوید که زودتر می خواهد پسر را به خانه ببرد. و با بهترین تمنیات به این پهلوان پسر و مادرش نشی اولی مجله شامگاهی ما هم به پایان می رسد. حالا نوبت تقدیم گفتاری آینده ساز است، ولی من خیرمون به قزاده بعد نیم ساعت دیگر با نشی نوی مجله شامگاهی وارد استودیو می شود. در جهان از من نشون شد تفلگریان Shoulder.
رادیوی آزادی تقدیم میکند. برنامه